السلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته وروحي وجسمي بتراب مقدمك فدا. درباره احکام طیور بحث میکردیم، گفته شد که درباره نجاست و طهارت خرع طیور دو تا قول به طور عمده وجود دارد. قول اول که همان مشهور است، مبنی بر نجاست خرع طیور است که عمدترین مستندشون حسنه عبدالله ابن سنان بود و به روایت عمار ابن موسی هم شیخ انصاری تمسک فرمودند و گفته شد که این تمسک خالی از اشکال نیست. اما قول دوم، عنوان بفرمایید، قول دوم که عبارت است از قول به طهارت خرع طیور، این قول را هم عده از فقهای کبار تأیید و اعلام کرده اند که در رأسشون شیخ صدوق و شیخ طوسی است و مستند این قول همان موثقه ابی بصیر است که در کتاب وسائل جلد دو باب ده از ابواب نجاسات حدیث شماره یک آمده است. سند اینه: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله بن مغیره عن جمیل بن دراج عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه آلاف التحیت و الثناء قال کل شیئن يطير فلا بأس ببوله وخرعه. این روایت مستند اصلی حکم به طهارت است. علامه هلی می فرماید مستند شیخ، شیخ مطلق که شیخ طوسی در فقه، مستند شیخ در حکم به طهارت همین روایت است. سندش هم دیدیم و آشنا هستیم، شکر خدا. محمد بن یعقوب شیخ کلینی رحمه الله، علی بن ابراهیم عن ابیه هم که آشنایید، شکر خدا. عبدالله ابن مغیرم که گفتیم توصیف خاص دارد، جمیل ابن دراج که از اصحاب اجماع عن ابی بصیر. چرا اینو موثقه میگن؟ چرا صحیحه نمیگن؟ احسنت. ابی بصیر مشترکه. یک نکته درباره ابی بصیر. اصل علی بصیر رو که میشناسید که جزء مشایخ ثلاثه، زراره و محمد ابن مسلم و ابا بصیر، سه نفر اولن، و ستت الاولى من الامجاد اربعه منهم من الاوتاد. این چهار نفر اول که از اوتاد هستن، سه تاشو که شناختی، چهارمش کیه؟ اول که محمد ابن زرار، محمد ابن مسلم و عوابسی، چهارمش کیه؟
چهارمش
خیلی براتون آشنا نبود، چهارمش برید اجلیست. این چهار نفر اول، خب عوابسی خودش که معلومه اینجا که موثق آمده است به خاطر اینه که عوابسی که بدون اسم بیاد با کنیه پنج نفر به این کنیه آمده است و دو نفر هم منصرف الی هستند. خود این ابو بصیر اصلی و یحیی بن قاسم یادتون نره. حتی گفته می شود، اصحاب رجال گفته اند که ابو بصیری که مطلق بیاد بدون ذکر اسم کوچه یا اسم اول، همین سامن، همین یحیی بن قاسمه. یحیی بن قاسم هم از اجلا و ثقاته. سید الاستاد می فرماید ابوبصیر مطلق بدون ذکر اسم برای اون سه نفر دیگر که ابوبصیر کنیه دارن اطلاق نمی شود. بنابراین اشتراک ما بین دو نفر است که هر دوش موثقند. این حدیث موثقه الان می شود صحیح و حدیث سندش شد صحیح، یا به تعبیر مشهور که الان اینجا آمده موثقه، متن که دیگه صریح است. کل شیء یطیر فلا بأس به بوله و خرعه.
از اون باشید این چهار نفر که فرمودین همه از زمان از لیمون صادر بودن یا اینکه اصحاب عربی دیگر هم بودن؟
بله، این دو نفر که به شما گفتم یحیی بن قاسم و خود اسم عوابسی اصلی رو نگفتم برای جزا خلاق خیران، لیث مرادی هم میگیم، لیث ابن بختوری هم میگیم، به گاهی به اسم به کنیه یاد میشد که میگیم بن بختوری، گاهی هم به لقب بیاد میشد بهش میگیم لیث مرادی. لیث واسه سه نقطه دیگه، نه لیث به معنای حرف صد. این اسم اصلی ابوبصیر است که از برکات سؤال آقای ترابی جا گذاشته بودن و این دوتا اتفاقا دوتاشان در یک طبقه هستند و دوتا هم از اصحاب صادقند و طبقه چهارمند و مشترک هم می شوند ولی اشتراکش صدمه‌ای نمی زند. اما اون ما وقتی هم اختلافات طبقه دارند و هم به عنوان مطلق بدون ذکر اسم اول به کار نمی روند، لذا ما از دائره اشتراک اونها را بیرون گذاشتیم. سند معتبر، دلالت کامل و نسبت به روایات یا روایتی که عمدترین مستند برای نجاست و قول مشهور بود چه بود؟ حسنه ابن سنان نسبت این موثقه، فعلا اینو موثقه بگیم، موثقه اواسیر، نسبت این موثقه با اون حسنه در دید ابتدایی عام و خاصه، عام و خاصه، اون عموم حیوانات رو میگن. این آمده است یک حکم ویژه برای طیور اعلام میکند، یک بخش از حیوانات رو بیرون میبرد، خارج میکند. عام و خاصه، شما دیگه بارا خونده اید که بهترین جمع بین دوتا دلیل همین جمع عام و خاصه دیگه. خب پس هیچ مشکلی نیست و فهم اصحاب هم این شد، مدرک هم معتبر. پس حکم به طهارت مدرک درستی دارد. تمام شد تا اینجا؟ نه خیر، بحث فقه و اصول شکر خدا ادامه دارد تا وقتی که الا ان یخوم قیامت، یا انشاءالله الا ان نتشرف. خب ادامه دارد و گفته می شود که نخیر، اگر دقت بکنی نسبت عام و خاص نیست، نسبت می شود. گفتیم در تعارض باید چه نسبتی باشه؟ باید احسن، این قانون یاد ما نره. در تعارض بین ادله یک مورد زمینه برای تعارض محقق می شود، یک صورت، که اون صورتی که نسبت بین دو تا دلیل اعم و خاص وجه باشد، در ماده اجتماع با هم تعارض بکنن. این قاعده یادآورند، اگر مثبتین بودن یا متباین بود، متباین در حقیقت تعارض نمیگیم، اون از اول داستانش دیگه معلومه، معلوم مشخصه. عام و خاص بودم که نمیشد، عام و خاص مطلق، و دوتاشون هم مثبتین بوده هم نمیشد، یک صورت. در صورتی که عام و خاص منوج باشن نسبتشون، تعارض محقق میشه. میگه نسبت عام و خاص منوجه. چطوری؟ برای اینکه مفاد حسن نجاست بول و خرع کل ما لا یؤکل لحم طیور و بهائم، و مفاد موثق طهارت خرع طیور است مطلقا، یؤکل لحم او لا یؤکل لحم، دو تا ماده افتراق، یک ماده اجتماع. ماده افتراق در قلم رو حسن حیوان لا یؤکل لحم غیر طیر، ماده افتراق است، موثقه کار بهش نداره. ماده افتراق در قلم رو مدلول موثقه طیر معکول الله، حسنه به این قسمت از مدلول کاری نه. ماده اجتماع ما طیر غیر معکول الله، موسخه میگد که خورش طاهره، حسن میگد که لا یؤکل لحم نجسه. این ماده اجتماع تعارض محقق شد. تعارض که محقق شد، قبل از که به قاعده نهایی بریم به قواعد ترجیحات مراجعه بکنیم، ببینیم مرجحات وجود دارد یا ندارد. گفته می شود که حسنه سه تا مرجح دارد: یک مشهور و شهرت، فتوای مشهور مطابق با مدلول حسنه است، شهرت مرجحه. در صغرای قضیه هیچ اشکالی نداریم، خود قائلین به طهارت هم اعلام میکنن که قول به نجاست مشهور است، صغرای قضیه مسلم. اما کبرای قضیه، آیا شهرت مرجح می شود یا نمی شود؟ یک مطلبی را اینجا خوب گوش برید، نکات نسبتا ظریف و جدیدی هم داشته باشد، لای کلمات بیرون آورده رو ساده سازی و برجسته سازی کار ما بیچاره هاست، اعازم که کاری ندارم نمی رسند، وقت هم ندارم. به حضور شما درباره شهرت قولی هم داده بودم به این عزیز، به شما که سوال فرمودید، سلسله مراتب را قول فقها از شاز شروع می شود، شاز و نادر. اگر خوب خوب بشیم شاز و نادر هم در اصطلاح فرق داره که الان دیگه وقتم خیلی وقت شما خیلی گرفتن نشد که مطلب زیاد داره. نه بیشا این قول رو که داره بودم بگم، یه مطلبه میگیم این حکم وجهی دارد قولی نیست، بعد میگیم نه قولیست وجه هم یک قدم جلوتر رفتیم، بعد میگیم عده از فقها ها باز هم قدم بعدی، بعد میگیم مشهور شد یک قدم فراتر. شهرت عظیمه که تک شهرت باشد، شهرت های متعدد در یک موضوع شهرت عظیمه در بین خودش را ندارد، و اگر شهرت ها با هم آمد بینشان یا عنوان دیگه داریم تحت عنوان اشهر، اما شهرت عظیمه را اصطلاحش رو فهمید. بعد از شهرت عظیمه نفی خلاف میرسد، بعد از نفی خلاف اجماع میرسد که نفی خلاف عدم وجود خلاف، عدم دیدن خلاف است، اجماع دیدن رأی موافق وجودی است، عدم وجود دلالت بر عدم وجدان نمی کنه. ممکنه بگیم نفی خلاف هست ولی اجماع نباشه. بعد از اجماع در اینجا یه دونه اصطلاح متردد داریم، بهش میگیم اتفاق علما. اتفاق علما تعبیر دیگر از اجماع هست ولی با قید میاد، قید کافتن که در عبارات علامه حلی برمیخوریم. بعد از این نوبت به تسالم میرسد، تسالم یعنی یک امر مسلم پیش فقها ها، بعد از تسالم با لایه فاصله بسیار کم و لایه نازکی ضرورت میرسد، ضرورت مذهب
بعدش همیشه از ضرورت دین. این جواب سوال مقدری بود. شما نگید که چرا حاشیتون طولانی شد و مربوط به سوالی بود که عزیز ما ازش بدهی داشتم نسیه.
اما شهرت عظیمه چی شد؟
دو تا خصوصیت دارد. یک، اولا فقط یک شهرت، شهرت معارض دیگه ندارد، و بعدم تالی تل نفی خلاف. اینه که گفتیم الان این شهرتی که اینجا ادعا شده است، اقسام شهرت رو قبلا براتون گفتم: قدمایی، متأخرین، فتوایی، روایی، عملی. اینا رو گفتن دیگه، هر روز شما که نمیخواید بگید که تکرار کنیم دیگه، درسته؟ اینا گفتم تکرار کنیم.
درسته. اشهر رتبهش پایین‌تر از شهرت عظیم است، درسته؟
بله. چی؟
رتبه اشهر
از شهرت هم پایینه. از شهرت عظیمه که چی؟ از شهرت متعارف هم پایینه. اینا رو گفته بودیم برای شما. الان ببینیم اینجا دو تا اصطلاح دیگری است. شهرت سه تا نقش ایفا میکنه، خود شهرت. یک، تأیید، مؤیده. اگر یک دلیلی در کار باشد شهرت مؤید میشه، اما تنهایی که مؤید نیست. معنای مؤید رو هم گفتیم، مؤید وقتیست که این یک نقش. نقش دوم، شهرت جبران ضعف سند رو می کند. اون شهرت به چه معناست؟ به معنای شهرت عملی قدمایی. اگه یادتونه یه نکته رو گفتم، سید الاستاد که شهرت در بین علما، بین فقها را هیچ ارزشی براش قائل نیست، شهرت عملی قدمایی را زیر زبونی براش ارزش قائله. چطوری؟ میگن شهرت قدمایی عملی که به سادگی محقق نمیشن، یعنی نقش ایفا میکنن، اشکال در صغراشه. اینو خیلی ها در نمیان از حرف ایشان. الان اعلام میکنم که آقای خوبی میگه که شهرت میشی. نه خیلی همچی چیزی نمیگه. فهم قول فقها ها در تعبیرات نجف ما میگفتن که مجتهد کسی است که قول فقها ها را بفهمد. توجه کردید؟ مثلا دو تا مثالی که همین شهرت، یکی صاحب کفایه مفهوم شرط رو از بعضی از استاداش هم بپرسید، میگه صاحب کفایه قائل به مفهوم شرط نیست، در حالی که با یک اما و اگر در آخرای حرفش مفهوم شرط استفاده میشه. فهم قول فقها ها یعنی اون مرحله اجتهاد است. بنابراین یادمون نرد اون شهرتی که مسلماً جبران ضعف میکند قدمایی عملی بود که شرح شده. و اما نقش سوم ترجیح به وسیله شهرت. ترجیح به وسیله شهرت رو سید الاستاد میفرماید که ترجیح به وسیله با عبارت نسبتاً مختصری واکاوی و توضیح مال حقیر هست، زبان حالش گویا اینه که شهرتی که موجب ترجیح می شود آن شهرتی باشد که نقطه مقابلش در تعارض دیگه، نقطه مقابلش تحت عنوان شانس در بیاد، از دو خارجش کنه. این شهرت میتونه مرجع باشد. این شهرت شهرت فتوای و عملی نیست، این شهرت مضافن و داشتن شهرت در فتوا، وصف شهرت در فتوا یه وصف اضافی هم میخواد. چگونه باید باشد؟ شهرتی باشد فتوایی عملی قدمایی در این حال دارای یک اکثریت، دارای یک اکثریت، اون قدم عددش زیاد باشد که طرف مقابل شانس بشود و از اعتبار ساقط. می‌فرماید که در مورد بحث ما چنین چیزی نیست. روایاتی که دلالت می‌کنند بر نجاست بول ما لا یوکل و لحمه، سه چهار تا روایت بیشتر نیست. این در اون حد نمیرسد که نقطه مقابل یا موسخه رو از اعتبار ساقط کند. این تمام فرمایش ایشان. اما تحقیق این است که اشکال ایشان در این رابطه وارد نیست. برای اینکه شهرت اگر در اون حد باشد که طرف مقابل رو از دور خارج کند، مرجح نیست، معینه. اون حجیت رو تعیین میکنه، اون برای طرف مقابل اجازه ورود در محدوده حجیت رو نمیداد. ترجیح نیست، تعیین حجیته. اما اگر شهرتی را که بگیم در حد مرجح باشد، اینجا فتوای مشهور یا شهرت عملی موافق قول مشهور هست. پس ادعا در ابتدا ادعای درستی است، شهرت وجود دارد. اما یک نکته دیگر هم در کار هست و اون اینه که شهرت وقتی میتواند مرجح باشد برای یکی از متعارضین که طرف دیگر قائلین قابل توجه نداشته باشد، حداقل قائلین بسیار اندک و یا از علمای عادی. اما اگر طرف مقابل عده از اعاظم مثل شیخ طائفه و شیخ صدوق، علامه هلی و عمانی و جعبی، چنین افراد صاحب حدائق، این دست از افراد که قائلینی به طهارتند، اگر نگیم اینها هم در حد شهرتند، میگیم در حد قابل توجه قائلینی وجود دارد. بنابراین شهرت در مثل چنین موردی نیاز به یک دقت دارد و فحص فقهی دقیق که طرف مقابل مشهور عده قابل توجه نباشه. اگر عده قابل توجه بود، مشهور شهرت مرجح نمیتواند باشد. پس ترجیح به شهرت تمام نشد، به جایی نرسید. اما ترجیح دوم و سوم رو عنوان کنم و ساعت رو آیه نعیمی اشاره کردم روز چهارشنبه تذکرات بدم. ترجیح دوم موافقت کتاب، ترجیح سوم اصحیت سند. این دو تا ترجیح هم به جایی نمی رسد. شرحش انشاءالله در روز شنبه، یک روزم که به درس بیاییم یک روز توفیق بیشتر یارمان شده است. بدانیم آخر این عمر تمامی حدیثایی که شما خطبا هستید بلدید که روز قیامت از چیزایی که در اولین قدم ها سؤال می شود عمر آدمه. اگر آدم عمرشو برای به دست آوردن فقه اهل بیت هزینه کرده باشد جایی برای نگرانی ندارد. یه جمله رو که از امام قدس الله نفسه و زکیه شنیده ای، سرش این بود، ایشان که فرمود من با خاطر آسوده و دل آرام به سوی خدای میرم، دلیلش این بود که ایشان عمرش رو در راه فقه اهل بیت هزینه کرد. همینطور حرفی ایشان بازم یاد دارم، یک کسی آمد از این طلبه های جوان یادمون نره، ما که نمک نشناسی بکنیم به جایی نمیرسیم. یکی از جاهای نکته های نمک نشناسی اینه که اولا از عنایت آقا که دست آقا بالا سر ما هست غافل بشیم. غفلت ما نمک نشناسی است. خدا می داند دست آقا بالا سر ماست. دست حق را دیدی و نشناختی؟ نه، دست حق را دیدم بشناختم. زبان حال شما این. و یه وقتی برای از این بعض نمک نشناسی دوم بگم، بعضی از طلبه ها با یک فقیهی که مجتهد شده است حرف مفت گناه عظیم از یه فقیه بد و رد میگن. فقیه فقها کله مفت، اینا که فقیه شدن خودشان نشدن، از که آقا اینا آقا طلبه خودش طلبه نمیشد. فکر کن زندگی خودتون چه دلیل داشتی طلبه بشی؟ دست آقا آورده طلبه کرد. نمک نشناس باش نباشی. در همین رابطه از یک از تندروهای آمده بود پیش امام، گفته بود که بله یک فقیه یک پیشنمازی در فارس از آقای خوبی تبلیغ میکنه. امام خمینی فرمود کسی که 90 برگ عمرش رو در راه فقه اهل بیت هزینه کرده باشد تبلیغ از او جرمه؟ ببینید کلام القائل قائل الکلام، کلام سخن رهبر، رهبر سخن هاست. بنابراین ما قدرمون رو بشناسیم، وظیفه طلبگی رو رعایت بکنیم. یک روایت هم آقا محسن سلام الله علیه برای شما بکنیم. سید الشهدا علیه السلام تو حف العقول صفحه 169، مجار الامور والاحکام على اید العلماء، العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه. میبینید چیه؟ میگه گفتم یک روحانی همیشه در حال احرامه، معناش چیه؟ از سوی سید الشهدا واقعاً الان توجه آقا گفته درباره شما. وقتی که امام حسین درباره آدم بگه که عالم دینی امین حلال و حرامه، امانتدار حلال و حرامه، اولا از خود شروع کند حلال و حرام امانتدار باشد، به حلال و حرام پایبند، و ثانیا به مردم که حلال و حرام میگن با امانت با دقت کم و زیاد نکند، حتی شما که من برمیدید متنوع صحبت کنید، یه آیه قرآن، یه حدیث، یه حکایت آموزنده تاریخ، یه مسئله شرعی، و بعد حکایتی که میکنید بگید این حکایت قریب مضمونش اینه، و الا کم و زیاد میشد من غیر شعور دروغ میگرد. خدا اینا خواست به خطر میده. بعدم آقا سید الشهدا میفرماید اوصیکم به تقوی الله فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب ويرزقه من حيث لا يحتسب. یک جایزه، هر کسی این حدیث رو کامل برام بخوند همین الان این جایزه نقد براش میده.
بدید من بخونم.
سلیل اصلی
بخونم.
از اوصیکم،
اوصیکم به تقوی الله فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب یرزقه من حیث لا یحتسب.
جزاکم الله خیر الجزا، خداوند شما را از فقهای کبار قرار داده. بس جایزه خیز حجمش بالا بود. خوش به حالتون دید. بعد ادامه فرمایشات، بله من که به کسی که پول که نمیدم، من حالا حالا از مردم پول باید بگیرم تا نوبتش برسن. جایزه من همین بعضی از عزیز
تبادو
بعد از عزیزان فکر کردم که باید خرابی از پول رو نخرید.
من بعضی از
آنها تبریم بگوید رد نیست.
بله حالا بسیار خود اگر ایشان ظاهرن داوطلب میشن میگه خب دعا رو بیا به حق من بکنم تا پول به شما بدم، اگر حاضر باش معامله کنیم.
خب بهترین جایزه همین دعای جناب
الحمدلله تعالی. بعد ادامه روایت رو بخونم برای شما. فعیاک، ادامه همون روایت، هنوز مدرکش رو هم نگفتم برای فعیاک ان تکون ممن یخاف علی العباد من ذنوبهم، برحذر داشت باش از این که باشی از کسانی که مردمو بترسونی بندگان خدا رو از گناهشان، که واقعا جای ترس و وحشت هم هست. هر مشکلی که آدم در زندگیش میبینه مشکل مهم بی تردید در اثر گناهش. لذا پیش آقا امام صادق آمد فرق دارم، فرمود استغفار. مریضم، گفت استغفار. مشکل دارم، نقل مضمون میکنم، استغفار. هر بلایی که به سر فرد و جامعه میاد از گناه. ما من نکبت تصیب العبد الا به ذنب.
جمعش با ابتلاع مؤمن چجوری میشه؟
بله
انبراد این بلا.
بله بسیار. یک دو سه این را کار بکنم. اون اول ابتلاع من امتحانه، یک جواب، دو تا جواب دیگه. و خب کتمه شما گفتم ایاک ان تکون لمن یخاف علی العباد من ذنوبهم و یأمن من العقوبة من ذنبه. میگه خیلی مهم، خودش گناه میکنه راحت بی خیال فقط برای مردم میگرد. آدم طلبه وقتی که میگرد برای مخصوصا کار طلبهش معنای مراقبتی که تذکر میدن چیه؟ مراقبت اینه که آدم هر روز صبح تصمیم بگیرد که امروز گناه نکنم و پناه ببرد به خودم. آدم خیلی موجود بیچاره، خیلی بیچاره است، خیلی ضعیفه در برابر گناه مخاوت. یه گناه های عجیب غریبی میاد، یه گناه های میاد در خالب توجیه میکنه. بله اون آدم خیلی آدم بدیه، برای که من که گناه نداشتم به حق هم ظلم کردم. آدم بسیار با عبارات دیگه میگه، با عبارات طلبه که ما میگه بد نه چیه دیگه میگه چند تا فوش میدن نیست. بله اون خیلی چیزه، من اذیت کردم، حق من اذیت کردم، توجیه میکنم. بنابراین از ذنب خودش، از گناه خودش در امان باشد و مردم را یعمنو من العقوبت من ذنبه تو هفت العقوب 171 یه دونه جمله از ابن عربی براتم بگم، حالا اونایی که مختصر رو فلسفه و عرفان مثلا من خودم ابن عربی رو که شما انشاءالله عصبانی نشید، من ابن عربی کار شدم، من فقط یه دونه ارباب بیشتر ندارم که ارباب کل عالم هستی آزم به ابن عربی و ابن عربی کار دارم، ولی برای دنیا میدونم
فرقش با بلیه یک امتحان شما دوتا رو میفرمون
خیلی آدمی واردی هستی. یعنی من شما رو به عنوان یک استاد کامل در این حال کیس و زیرک تشخیص میدم، وقت خیلی کم این مطلب بگم برای شما، اون جاش خالی بذار. ابن عربی درباره آیه مشکات که میفرماید الله نور سماوات و الارض مثل نوری که مشکات میفرماید که خلاصه شد بگم، مشکات همان حقیقت محمدیه هست که مسما به عقل اول است، سید العالم به اصره و اول ظاهر فی الوجود. خیلی کلمات عالی به کار میبرد تا اینکه میرسد اینجا این شکار داریم دقت کنید، و اقرب الناس الیه الى الرسول علی ابن ابی طالب امام العالم به اسره. من که نمیگم که جان فدای خاک پای انور مولا، ابن عربی میگه یک سنی امام العالم به اسره برای امیر المؤمنین و الجامع لأسرار الانبیاء اجمعین. قدر ولایت مولا را هم بدانیم. خداوند انشاءالله تا زنده ای ما را با ولایت بدارد و از فتوحات مکیه صفحشان بدارد که کار مشکل برای این امامده بودم مناطم. فتوحات مکیه با پشش بد الخلق خیلی خوب شد که آدرس رو سوال کردی، میدان که قشن کار مشکلی در دست هستم. خداوند تا زنده هست که ما را با ولایت بدارد، از این دنیا هم ما را با ولایت ببرد، توفیق هزینه کردن عمرمون در راه فقه اهل بیت ان شاء الله مزید بفرماید، قلب آقا را از ما شاد بفرماید، برای سلامتی وجود مقدس ارباب عالم هستی امام زمان و سلامتی تمامی پیروان اهل بیت فقها مقام معظم رهبری، شادی ارواح علما و فقها امام راحل مراجع گذشته آیت الله عظما بورجردی سید الاستاد و حضرت والد بر محمد و آل بیت محمد سلام.